أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزيزه.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض شد که شهید صدر علیه الرحمه ایشان فرمان که موضوع الحکم اگر مطلق باشد اطلاق شمولیه، ولی متعلق الحکم و بفرمایید محمول فرق نمیکنه، محمول و متعلق هر دوشون اینها بدلی هستند. لکن دلیل ایشون رو وقتی انسان بررسی میکند ببیند که اینها برهان اقامه کرده ایشون بر این مطلب، اولا ما میگیم که اینجا جای اقامه اینجور براهین نیست و بحث ما فلسفه نیست، بحث ما مباحث الفاظ علم اصوله که اصلش یک علم عرفی هست، مخصوصا در مباحث الفاظ. مگر اینکه اساسا ما بحث از اطلاق را از مباحث الفاظ ندانیم، کما اینکه شیخون الاستاد آیت الله سبحانی ایشون نظرشون این بود که اساسا اطلاق، بحث اطلاق استطرادن در مباحث الفاظ مطرح شده، اصلا جز مباحث الفاظ نیست. ایشون فرمان این جز مباحث عقلیه، در مباحث عقلی باید مطرح بشه و استطرادن به تناسبی به مناسبتی در مباحث الفاظ مطرح شده است. خب یعنی اصلا کلن از مباحث الفاظ اینو خارج بکن، بحث عقلی صرف باشد، چیزی به جز این نباشد. اگر این طور گفتیم شاید زمینه باز باشد برای اینکه شما دیگه عرفی بحث نکنید، دیگه برید فقط عقلی محض بحث بکنید. ولی در این حال اون چه که شهید صدر هم فرمودند یه بحث عقلی محض نیست، استعمال عقل است در مباحث الفاظ. چون ایشون استعمال عقل میگم منظور استعمال فلسفه است، استعمال فلسفه است در مباحث الفاظ، فقط بحث فلسفی نداره. خب حالا این یک اشکال کلام هست که اینجا وارد. دو اینکه آیا اساسا این استدلال ایشون ربطی دارد به این یا نه. سه اینکه عرض کردم که ایشون اگر میخوان مطلب رو ثابت بکنن باید ظهور عرفی رو ثابت بکنن، یا لااقل اگرم ظهور عرفی رو ثابت نمی کنن احاله به وجدان آن بر با بگن آقا وجدان، الوجدان قاضن، الوجدان حاکمون علا ان ظهور العرفی حاکتا. حالا بلا اینکه دلیل اثباتی هم ندارن، وجدان که اون دیگه گفتش که ته تهش قسم حضرت اول فضل مثلا، یا من هیچ دلیلی ندارم اما به عباس قسم مطلب همینه که به اول فضل قسم مطلب هست. حالا دیگه آخر الامر وجدان، آن دلیل ندارم وجدان مثلا، حتی منظورتون که حتی وجدان خودش دلیل است نه که بکنی، ولی منظور احاله بکنن به این که وجدانن ما اینطور استظهار میکنیم، شما مگر توجه بکنید اینطور هست. و علا ای حالن عرض کردیم که هیچ محذوری برای شمولی بودن متعلق مثل اکرام در اکرم العالم به خودی خود وجود نداره و اکرام میتونه شامل همه انواع اکرام بشود. غایت الامر با یک قرینه و قید متصل عقلی میتوان این شمول رو به دائره مقدورات و قدر مقدور و میسور محدود کرد، مگر اینکه شما ادعا بفرمایید که به لحاظ ظهور عرفی متعلق الحکم در تلق شمولی ظهور ندارد. این متفاهم عرفی اینه از نظرتون که اگر چنین ادعایی بشه باید شه اثبات کنه، حالا اینم که معلوم میشه اثبات شه. نکته دیگری که هست این است که بیان شهید صدر علا فرض مقبولیت، حالا با بفرضیم لو کنا فرضنا ان کلامه صحیح و فی محله، هذا الاستدلال فی محله لو سلمنا، خیلی خوب. علا فرض مقبولیت فقط شمولیت رو در موضوع حکم ثابت میکنه و نه بدلیت رو در متعلق. اینکه متعلق مفروض الوجود و مفروغ منه نیست بنابر استدلال شهید صدر و به قول ایشون، فقط عدم لزوم شمولیت در اون رو ثابت می کند، نه لزوم البدلیه. فرق است بین عدم و لزوم شمولیه و لزوم و عدم شمولیه. وقتی میگید عدم و لزوم شمولیه، یعنی شمولی بودن لازم نیست اما ممتنع هم نیست از منظرتون که، اما شما میخواید از عدم لزوم شمولیت اثبات بکنید لزوم عدم شمولیت رو و در نتیجه بدلیت رو نتیجه بگیرید. ایشون در همین الجزء الثالث از بحوثا فی علم الاصول اونجا صفحه 18 تو بحث نهی دلالات و صیغه نهی، اونجا هم همین مطلب رو فرمودن، این که فرمودن که ان هناك متعلقا للحكم وموضوعا، بل ان هناك متعلقا للحكم وموضوعا والموضوع يفرض مفروغا عن وجوده بخلاف المتعلق. هم مثل اونجا فرمودن موضوع وجودش مفروغ عنه یا مفروغ منه بخلاف متعلق، اذ لو كان مفروغا عن قبل الحكم كان الامر به تحصيلا للحاصل. اگر وجود متعلق یعنی همون صلات یعنی همون اکرام اگر وجودش مفروغ عنه بود مفروغ منه بود، این دیگه امر به او معنا نداشت. این حالا این من میگم مفروغ عنه مفروغ من، چون به لحاظ لغوی ظاهرا مفروغ منه صحیحه، ولیکن مفروغ عنه مشهوره، غلط مشهوره. ما برای اینکه نگید این آقا در اشتباه میگد ناچاریم غلط مشهورشو بگیم، بعد اون درستش هم به عقلی خودمون بگیم تکرار میشه. از منظرتون که بله ایشون هم همش مفروغ عنه داره. بله از منظر اذ لو کان مفروغا عنه قبل الحکم کان الامر به تحصیلا للحاصل، این تحصیل حاصل بود، چون اگر صلات قبلا بوده دیگه معنا نداره مولا امر بکنه که برو صلات و اتیان کن، یا ما این کارو کرده بودیم. شما چی داری میگی؟ اونی که شما خواهد من درخواست بکنی جز خاطره های منه، قبلا انجام شده است مثلا. و حین اذن یقال ان طبیعت المفروغ عنها فی المرتبه السابقه علی الحکم یستتبع لا محاله انطباقها علی جمیع ما یصلح ان یکون مصداقا لها. اون طبیعتی که مفروغ عنها هست در مرتبه سابقه بر حکم، این به دنبال دارد به ناچار انطباق اون طبیعت رو بر همه اون مواردی که صلاحیت دارن که مصداقی باشن برای طبیعت. خب چند مورد هستن که صلاحیت دارن که مصداقی برای طبیعت باشن؟ خیلی زیاد. مثلا الانسان چند مورد در خارج هستن که صلاحیت دارن مصداق باشن؟ الانسان خیلی زیاد، زید و عمرو و بکر و خالد و هند و زینب و الی ما شاء الله، اینا صلاحیت دارن مصداق باشن. خیلی خوب. فیتعدد الحق بتعدد فعلیات تلک الطبیعه، هرچی که در این طبیعت در خارج وجود بیشتری پیدا کنه، تحقق بیشتری پیدا کنه، فعلیت بیشتری پیدا بکنه، حکم متعدد میشه. کما هو شأن القضیه الشرطیه، قضیه شرطیه اینطور فاکرم العالم یرجع الى قولنا ان کان هذا عالما وجب اکرامه. خب ان کان هذا عالما وجب اکرامه، ان کان ذاك عالما وجب اکرامه، ان کان همینطور دونه دونه دونه، اگر عالم اکرامه. این قانون رو همه شما پیاده میکنید، قاعده رو، عالمه یا نه؟ میگه عالمه، پس اکرامش کن. نفر بعد عالمه یا نه؟ بله عالمه، پس اکرامش کن. نفر بعد عالمه یا نه؟ بله عالمه، پس اکرامش کن. به همین جور جلو میرید تا همه علما رو اکرام کرده باشید. از منظر مورفتون که بله هادا فی طرف الموضوعات و اما فی طرف المتعلقات، خب اینات که نکته پایانی، و اما فی طرف المتعلقات فالقاعده تقتضی العکس. قاعده مقتضی عکسه. میگیم چرا؟ میگن لأن المتعلق لم يفرض وجوده كي يتعدد الحكم تطبيقا بتعدد فعلياته، بل انما يثبت بنفس الحكم فلا موجب لتعدده. ما عرض میکنیم این مصادره است، این تکرار مدعا، تکرار مدعا، مدعای شما همینه، اینم تکرار کرد. این که لازم نیست حکم به تعدد انواع و اقسام متعلق متعدد بشه، غیر از این است که چنین امری غیر ممکن باشه، ممتنع باشد. عرض محضرتون که اینا با هم دیگه چه آقا متفاوت هستن. عرض محضر مبارکتون که حالا یه عبارت دیگه هم دارد ایشون، اون رو هم عرض خواهیم کرد. عرض محضر مبارکتون که اون تا فعلا همین مقدار بسنده بکنیم تا بریم سراغ مطالب دیگه. خیلی ما اون ابتدای امر وقتی وارد این بحث شدیم، عبارت آخوند خراسانی رو خوندیم براتون و گفتیم دوباره برمیگردیم به کفایه و مجدداً بیان محقق خراسانی، آخوند خراسانی رو مورد ملاحظه قرار میدیم. ایشون فرمودن که تفسرتون لا تخلو من تذکره و هی ان قضیه مقدمات الحکمه فی المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فانها تاره يكون حملها على العموم البدلی و اخرى على العموم الاستيعابي و ثالثه على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام با اختلاف الاثار والاحكام. سهالت و فرض کردن. خب حالا حالت سوم چی؟ فعلا اونو رهاش بکنیم. حالت یک و دو که حالت یکش بدلیه، حالت دو هم استیعابیه. اول مثال برای حالت دوم که استیعابی باشد به تعبیر ایشون، یا بگید شمولی باشد، برای شمولیت. کما انها مقدمات حکمت قد تقتضی العموم الاستیعابی. میگیم مثال بزنین، میگن کما فی احل الله البیع، مثل حل الله البيع، اذ اراده البيع مهملا او مجملا تنافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان. اینی که بخوایم بگیم این مهمل است یا مجمل است، این خلف فرضه که فرض نیست که بصدد البيان هستش. و اراده العموم البدلی لا تناسب المقام، عموم بدلی هم با این مقام سازگاری نداره. از محضر مبارکتون که بگیم مقام، مقام امتنانه، عموم بدلی معنا ندارد. خدا اینجا دارد منت میذارد، امتنان هستش، دارد لطف میکنه، باید همه بیوع را حلال کرده باشد. ولا مجال الاحتمال اراده بیع اختاره المکلف. البته این یک احتمال در مقام بود، بگیم مقام امتنانه. یک احتمال هم است که این مقام، مقام چی آقا؟ مقام، مقام ضرب قانونه، مقام ضرب قاعده است. چون مقام، مقام ضرب قانون و قاعده هستش، خدا میخواد تقنین بکنه، تشریع بکنه، قانون کلی بگذارد، این مثلا با بدلیت خیلی سازگاری ندارد. حالا موارد که احتمال بدن. ولا مجال الاحتمال اراده بیع اختاره المکلف، بگیم این یه بیعی است که مکلف او رو اختیار کرده است، یه همچین چیزی باشه. اولا بگیم اراده الهی این تابع اراده مکلف نیست، هذا اولا. و ثانیا بر فرض اگر این هم باشد، این خودش قرینه میخواد. ای بیع امکان ما انها تحتاج الى نص دلاله علیها لا تکاد تفهم بدونها من الاطلاق. بله، هر محضر مبارکتون که این پس بیان آقای آخون در اینجا. خلاصه این مطلب پس این طور شد که ما بگیم که اطلاق مقدمات حکمت گاهی اوقات نتیجه شون اطلاق شمولی هست، از محضر مبارکتون که، و همه افراد مطلق رو شامل می شود. خیلی این مثال هم به احل الله البیع زدن، فرمودن اینجا عرض محضر مبارکتون که اولا واضح هست که در احل الله البیع قطعا مفهوم حلیت و حرمت و صحت و فساد اینها که مطرح نیست. عرض محضرتون که اصحابی میکنم اینجا مفهوم بیع مطرح نیست، چون بیع بالحمل الاولی ذاتی، این که معنا ندارد بگیم حلال حرام نمیدونم چجور هسته، صحیح فاسده، بلکه منظور اون افراد بیع هستن، افراد به این منظور هستن. خب این از این. و این که بگیم منظور اهمال و اجمال باشه، یعنی به صورت مجمل و سربسته بیع رو حلال کرده باشد، اینم خلف فرض اصل در مقام بیان هست و این خلف فرض در مقام بیان باشد، پس این هم نمیتونه باشه. بگیم بعض غیر معین مراد باشه، ها عرض محضرتون که بعض غیر معین مراد متکلم باشه که حتی در مقام واقع هم معلوم نباشه و معین نباشه، این هم با مقام بیان سازگاری ندارد. بگیم احد البیوع، یکی از بیعهای خارجی مد نظره، به نحوش اینم که باز قرینه لازم داره، ظاهر خطاب هم چنین قرینه ای نداریم، بلکه بگیم در مقام ضرب قانون قاعده است و چنین چیزی نیست. و این که بگیم اون بیعی که مکلف انتخاب کرده باشد خدا اون رو امضا کرده، اولا بگیم که رأی و اراده الهی تابع رأی و اراده مکلف نیست، ثانیا قرینه هم در ظاهر خطاب بر این احتمال وجود ندارد. پس احتمالی که باقی مونه معینا همون احتمال شمول و عموم هست، به نوع یک نوع صبر و تقسیم، یا این حالت یا اون حالت، همینطور پیش بریم، احتمالات دیگر رو کنار بگذاریم تا آخر احتمال شمولیت بماند. این نکته ایست که در اینجا استفاده میشه، الا انم که بعضی خواستن از اینجا یک شبه قاعده بیرون بکشن. چی خواستن بگن؟ گفتن اساساً در احکام وضعیه معمولا اینطوره، یعنی در احکام وضعیه معمولا ما شاهد شمولیت هستیم. حلیت از احکام وضعیه است، حلیت صحت از احکام وضعیه است، بطلان از احکام وضعیه است. جاهایی که حکم وضعی مطرحه این معمولا شمولیه، معمولا شمولیه. حکم وضعی معنا ندارد که بخواد از مثلتون که بدلی باشد، شمولیت استفاده میشه. در عبارت آخوند چنین نکته‌ای وجود نداشت، ولی بعضی ها خواستن اینطور از عبارتشون استفاده کنند که مرادشون احکام فرمان که وضعی هست که اینها شمولیت استفاده میشه. خب حالا چرا این خواستن استفاده کنن؟ لعل به قرینه مطلب بعدی که ایشون در باب بدلیت میگه، که در اونجا چون یه حکم تکلیفی مطرحه، میگن پس اونجا حکم تکلیفی بود، اینجا میشه حکم وضعی. خب عبارتشون چیه؟ که فرمان ولایت صح و قیاسه او علی ما اذا اخذ فی متعلق الامر فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن ارادته. ما بگیم که این جایی که مطلق در متعلق الامر قرار بگیرد، مثل اقیم الصلاه، فعل امر دیگه، اقیم فعل امره، اقیم الصلاه مثلا، یا بگید اعتق رقبتن، یا بگید بیع، یا بگید اشتره، اینجاها مطلق که همون بیع و شراء و بفرمایید که اعتق رقبه یا اقامه صلات اینجور چیزا باشد، این مطلق متعلق امر قرار گرفته. در اینجا ایشون میگن که نه، اینا رو ما بدلی در نظر میگیم. فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن ارادته، عموم استيعابي که این ممکن نیست اراده بشود، و اراده غیر العموم البدلی و ان كانت ممکنه الا انها منافیه للحکمه و کون المطلق به صدد البیان. از منظرتون که ما بگیم که یه نحوی، یک فردی به نحو علی البدل مراد باشد در اینجا. خب اینجا چی بگیم آقا؟ بگیم در یه همچین موردی که مطلق متعلق امر واقع شده است، اینجا اگر فرد معین مراد باشد قرینه لازم دارد، که چنین قرینه‌ای در ظاهر خطاب وجود نداره. اراده اطلاق شمولی هم ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ به خاطر اینکه بگیم مثلا فرض بفرمایید که این تکلیف به ما لا یطاقه. مثلا اگر بگید اقم الصلاه، اقم الصلاه و همه افراد صلات منظورش باشه، یا بگه صله و همه افراد صلات منظورش باشد، اصلا بگیم اگر این وجوب وجوب فوری باشد و ما موظف باشیم همه افراد عرضیه صلات رو همزمان با هم اتیان بکنیم، این تکلیف ما لا یطاقه. من نمیتونم همین الان هم نماز صبح، هم نماز ظهر، هم نماز عصر، هم مغرب، هم عشا، هم همه نمازهای مستحبی، هم نماز آیات، هر چی نماز هست واجب و مستحب، مثلا نماز فرضون که طواف، مثلا که نماز واجب در حج، خب همین همه رو بخوام یک جا انجام بدم، این نمیتونم. دقت فرض شما کنم، این نشدنی هستش. بگیم تکلیف به ما لا یطاق هستش، مثلا اینطور بگیم. یا عرض محضرتون که بگیم که بله، در اینجا اساسا ما میدانیم که این صرف الوجود رو خواسته از طبیعت، و صرف الوجود یک بار بیشتر قابل ایجاد نیست، وقتی ما ایجاد کردیم دیگه اصلا اون امر ساقط می شود. عرض محضرتون که یا بگیم چون این اسم نکره است، طبیعت به این شکل نکره آمده است، این مقید به وحدت هست و منافات با شمول دارد. عرض محضرمون بارکتون که یا عناوین از این قبیل بگیم بالاخره بدلیه استفاده می شود، اون موارد دیگر هم اخراج می کنند، در نتیجه بدلیت رو ثابت می کنند. یک لحظه عنایت بفرمایید، یک لحظه عنایت بشود. تا اینجا بدون اینکه آیه آخوند، بدون اینکه جناب آخوند خراسانی، جناب عرض محضرت این که آشق ملا کاظم بله هروی خراسانی، حتی ما میگیم هروی، بله خوزاران هروی باید بگیم، اگر هرات باشد میشهد هروی، اما اگر هرات باشد، چون من خیلی از اهل افغانستان دم نمیگن هرات، میگن هرات، حالا باز باید از اهل فن پرسید اهل مذهب که به ما بگن هرات است یا هرات است، اهل مذهب بگن در تقدیم، حالا هروی یا هروی فرقی نمی کند. جناب آخوند خراسانی ایشان اهل مذهب مبارکتون که بدون اینکه اسم ببرن، ولی تقریبا همون شد که شهید صدر گفت. از چه جهتی؟ از این جهت که شهید صدر میگفت در متعلق بدلیه، در موضوع شمولیه. خب جا همین نشد، البیع موضوع دیگه شد شمولی، در عرم متعلق امرم متعلق دیگه میشه بدلی، عرم حضر مبارکتون که. پس در واقع اینجا ما بگیم همون مطلب آمد، منتها نه با استدلالی که شهید صدر مطرح کرده، با یک استدلال دیگر، و اونی که ما بیایم محاسبه کنیم یک بیگ حذف بکنیم، احتمالات رو، مجموعه احتمالات رو ذکر میکنیم، میگیم احتمال اول نمیشه، محال، احتمال دوم ممتنعه، احتمال دوم سوم بعیده، احتمال چهارم فلان، احتمالات رو حذف میکنیم، خط میزنیم، یک احتمال میمونه و نتیجه این شد که احتمالی که باقی مون در احل الله البیع، که البیع موضوع فرض فرمایید، اونجا بگیم که مثلا فرض فرمایید که بله چیز باشد، محضرتون که شمولی باشد، در اونجا متعلق بگیم که بدلی باشد. این می شود این بیان رو گفت. البته عرض کردم بعضی ها خواستن کلی بگن که معمولا در احکام نوعاً، در احکام وضعیه شمولیه، در احکام تکلیفیه بدلیه، که این هم خیلی حرف مقبولی نیست. پس ما از بیان مرحوم آقای آخوند هم عرض، همچنان که قبلا عرض کردیم، اگر بخوایم، اولا که خیلی ضابطه به دست نمیاد، بعد اگر هم بخوایم ضابطه به دست بیاریم، تحتش همون حرفایی میشه که بعضی آقایون مطرح کرده اند، یا باید بگیم جایی که موضوع باشد شمولیه، در متعلق بدلیه، یا باید اونطور بگیم که در احکام وضعیه نوعاً شمولیه، در احکام تکلیفیه نوعاً بدلیه، که اینم محضور خاص خودشو داره. مثلا در همون احکام تکلیفیه، خب احکام تکلیفیه فقط از قبیل وجوب که نیست، احکام تکلیفی از قبیل حرمت هم هست. در مواردی که متعلق نهی هم باشد، شما اونجا باز بگید بدلیه، نه دیگه میگید شمولیه. در لا تشرب الخمر، در لا تکذب، در لا تکذب میگید بدلیه یا شمولیه؟ میگید شمولیه. من موظفم از همه افراد کذب اجتناب بکنم، دقت فهمید، متعلق دقت کنید، در اصل اشکال با آخوند وارد نیستا، چون آخوند میگه متعلق الامر، نمیگه متعلق النهی. این که بعضی خواستن قاعده استفاده کنن اشکال بهش وارده، که خواستن بگن منظور آخوند نسته در احکام تکلیفیه اینطوره، ما عرض بکنیم که اینطور نیست. از محضر مبارکتون که خب حالا نتیجتا ما چی میگیم؟ ما چی میگیم؟ اصلا که حرف همه رو شنیدیم، آقا بالاخره حرف اینجا داریم نداریم؟ اصلا حتی که بله، یا آقای زرنگی میکرد میخواست در بره، میگفت دیگه بزرگان همه چیزو گفتن دیگه، چیزی برای ما باقی نموند و اینا. حالا حقم همین است که مطلب همون است که اعاظم فرمودن، اعلام فرمودن، الا اینکه به نظر میاد که در اینجا مسئله خیلی مشکل نباشه. مسئله مشکل نباشه، چند مطلب هست، یکی پس از دیگری ما هست بگیم، در مجموع اون نظر ما هست در این مسئله. ببینید، اولا ما اینطور میگیم، میگیم شمولیت و بدلیت خارج از معنای تلق و اسم جنس است، این داخل اونست. تلق معناش واضحه، قبلا بارها گفتیم، اسم جنس هم معناش واضحه، قبلا گفتیم. در درون این معنا شمولیت یا بدلیت نیست، که اگر بخواد در معنای اسم جنس شمولیت یا بدلیت لحاظ بشود، این همون لحاظ القیده، همون لحاظ القیده که گفتیم این به شرط شی بودن است یا به شرط لا بودن است، دقت بکنید که گفتیم این نیست، گفتیم همون طبیعت به ماهیتیه، هیچ چیز دیگه لحاظ نشده. پس اولا شمولیت و بدلیت خارج از معنای تلق و اسم جنس هست. من تذکرم عرض کنم، قبلا هم اشاره کردم، اسم جنس رو که ما مخصوص به ذکر میکنیم و هی از اسم جنس نام میبریم، چون فرد اتم و اکمل تلق همین اسم جنسه، وگرنه تلق اختصاص به اسم جنس نداره. کما اینکه عرض کردیم در مورد اعلام شخصیه زید، در مورد اعلام شخصی هم تلق مطرح هست به لحاظ احوال. اگر گفتیم که زید را اکرام کن اکرم، اکرام کن زید را، این تلقش اینه، احوال مختلف زید رو در نظر میگیریم، زید قائمن، جالسن، نائمن، ذاهبن، احوال مختلف رو در نظر میگیریم، ولذا در اونجا هم جاری میشه. این که اسم جنس نام میبریم به عنوان فرد اتم و اکمل، وگرنه اختصاص به این نداره. پس این نکته هم. خب شمولیت و بدلیت پس از کجا میاد؟ عرض میکنیم که این دو حالت، یعنی شمولیت و بدلیت، از شؤون تطبیق حکم هستند و از کیفیت تعلق حکم استفاده میشند. این همون بیان مرحوم از منظر مبارکتون که چه هست؟ محقق نائینی علیه الرحمه هستش. محقق نائینی چی فرمود؟ محقق نائینی فرمود که بله، کما ان اختلاف المطلق من حيث كونه شموليا تاره و بدليا اخرى انما هو من ناحيه الحكم. محقق نائینی در فواید الاصول، وليس الاطلاق الشمولي مغايرا للاطلاق البدلي بل الاطلاق في الجميع بمعنى واحد وهو الارسال، غايته ان الحكم الوارد على النكره او الطبيعه طاره يقتضي البدليه، مثالا زدن كالنكره الواقعه في سياق الاثبات والحكم الوارد على الطبيعه بلحاظ صرف الوجود، حيث أن نتيجة البدلية في المقام الامتثال والاكتفاء بفرد واحد، وأخرى يقتضي الشمول كالنكرة أو الطبيعة الواقعة في حيز النافي أو الطبيعة الواقعة في حيز الإثبات بلحاظ مطلق الوجود. فالبدلية على نقطة تأكيد، فالبدلية والشمولية إنما يستفادان من كيفية تعلق الحكم بالنكرة والطبيعة مع كون الإطلاق في الجميع بمعنى واحد. خب ما فعلا زوری که زدیم همین است که بگیم این شمولیت و بدلیت در معنای مطلق، در معنای تلق و اسم جنس نیست، بلکه هرچه هست مربوط به خارج از اینه، از جمله اینکه تعلق حکم باید باشد و تطبیق حکم باشد، و به نظر میاد این هم درست باشد. اما نکته سوم، نکته سوم این است که در عین حال، در عین حال که عرض شد شمولیت و بدلیت خارج از معنای تلق و اسم جنس هستند، در عین حال شمولیت با معنای تلق و اسم جنس تناسب بیشتری دارد. یعنی از شمولیت و انسب، انسب به معنای تلق و اسم جنس. چرا؟ برای اینکه ما در اسم جنس میگیم که این مدلولش طبیعت است به ماهیهیه، و طبیعت به ماهیهیه این عقلا و قهرا قابلیت انطباق بر همه افراد رو داره، مگر اینکه مانعی وجود داشته باشه، وگرنه برای شمول نسبت به همه افراد اقتضاء تام دارم، مقتضی تام، هیچ مشکلی نداره. بله اگر مانعی، قد یمنع مانعون، قد یمنع مانعون ان یؤثر المقتضی، نمیذارد مقتضی عمل بکنه، مانع چیه؟ قیده، قرینه است، چیزی که جلوشو میگیره، وگرنه مقتضی تامه. پس عرض میکنیم که شمولیت با معنای تلق و اسم جنس این تناسب بیشتر دارد و انسب است. میشود از همین تناسب ما استخراج اصل بکنیم و تأسیس اصل بکنیم، بگیم الاصل فی الطلق الشمولیه، اصل در اطلاق یا طلق شمولیت است. خب بدلیت چی میشه؟ بدلیت محتاج دال و قرینه است. اینی که این شامل همه افراد نباشد و فقط شامل یک فردی باشد، یعنی اولین فردی که تحقق پیدا کرد تمام بشه، از محضرت که این خودش دال و قرینه لازم داره. دال و قرینه جداگانه لازم داره. عرض نظر مبارکتون که پس این هم از این. نکته بعدی این استش که قرائنی که بر بدلیت وجود دارند اینها در دو مرحله قابل طرح هستند. یک مرحله حکم، دو مرحله امتثال. اگرچه شاید ما در بحث اطلاق و تقیید از دو مرحله از قرائن در هر دو مرحله بحث بکنیم به خاطر تکمیل بحث، ولی اولا و به ذات به عنوان مباحث الفاظ ما فقط باید از قرائن در مرحله حکم صحبت بکنیم، نه از قرائن در مرحله امتثال. اون مرحله بعد هست، مرحله دیگری هست، بحث جداگانه این هست، ولیکن به هر دو به شکل ممزوج اشاره می شود و در لسان آقایان به هر دو نوع قرینه اشاره کرده از منظر مبارکتون که. و خب از محسنات بیان شهید صدر همین بود که آمد تقسیمی ارائه کرد، بنا هم جدا کرد، گرچه نتیجه نمیدهد، یعنی گرچه از هم جدا کرد اینها رو، ولی عملا باز دو مرتبه آمد. مثلا خبشونشون همون صفحه بعدش وقتی میخواد استثناءات رو ذکر کنه از منظرتون که بله که استثناء میشود گاهی از این مطلب، بله حالا من اگر عبارتشون پیدا کنم تالا بله، ولکنه یوجد استثناءان، عرض منظرتون که همون صفحه 18، ولکنه یوجد استثناءان لذلک احدهما کذا و کذا، و در همون صفحه 430 هم باز به همین ترتیب اونجا هم استثناء ذکر می‌فرمایند که و یوجد لهذه القاعده استثناءان. خب یکی از این استثناءاتش چی آقا؟ یکی از استثناءاتش مربوط به همین متعلق نهیه. خب متعلق نهی که شما میگید در متعلق نهی شمولی است نه بدلی به طور مثال، خب این مرحله مرحله حکم یا مرحله امتثال؟ مربوط به مرحله امتثال. یعنی شهید صدر علی رغم این که مرحله حکم و مرحله امتثال از هم جدا میکنه و میگه بحث ما در مرحله حکمه، ولی در ادامه باز دوباره از مرحله امتثال هم صحبت میکنه بدون اینکه تفاوت بگذارد بین اینها. پس خروجی نگرفت، نتیجه ایشون نگرفت از این تقسیمی که انجام داد، فقط یه اشاره بود، اما نکته دیگه از این از مثلا اشاره کرد، نتیجه عملی چی آقا بیرون نکشید و بیرون و به دست نیاورد. حالا ما اینجا اشکالی ایشون نتیجه نمیخوایم بکنیم، میخوایم عرض بکنیم که اینطور هست در لسان آقایون معمولا هست که هم از قرائن در مرحله حکم بحث میکنن هم از قرائن در مرحله امتثال. خب حالا دال و قرینه بر بدلیت اما که در مرحله حکم باشد یا امتثال باشد میتواند لفظی و مربوط به نظام لغوی باشد، مثل تنوین وحدت، تنوین دال بر وحدت، کتابن، رجلن، اسقنی به ماهن مثلا، این میتونه دال بر بدلیت باشد که لفظی هست، یا عقلی باشد مثل استحاله تکلیف به ما لا یطاق به حسب ادعای برخی، یا لغویت مثلا، یا چیزای از این قبیل که حالا مثلا لغویت رو مثلا بگیم در همین تحصیل حاصل که استحاله هست یا لغویت لازم میاد، یا چیزهای از این قبیل. به هر تقدیر حکم عقل در یه همچین مواردی، مثلا حکم عقل به عدم المقدوریه یا حکم عقل به لغویت و امثال اینها، قرینه لبیه است که مثل قید متصل از عمل میکنه و اساسا مانع ظهور کلام طلق در شمول میشود. نکته دیگر هم عرض بکنیم، حالا از وقت استفاده بکنیم دیگه، نه نخواهیم باز جلسه بعد تکرار بکنیم، و اون نیست که اون وقتی که ما میگیم قرینه میاد و جلوی شمول را میگیرد، باد لنا کلامون، آیا قرینه میاد جلوی شمول را میگیرد و این منع از شمول ملازمه قطعیه دارد با بدلیت یا نه اینطور نیست؟ منع از شمول این ملازمه قطعیه با بدلیت نداره، بلکه از منع از شمول خودش دو حالت دارد، یک امتناع شمولیت به شکل کامل، دقیقا میگیم بگیم امتناع شمولیت از اساس، من اساسی، امتناع شمولیت من اساسی، که این بله ملازمه دارد با بدلیت، اگر شمولیت نشد بدیلش بدلیت. از منظرتون که حالا القسم الاول، اما القسم الثانی، حالت ثانیه امتناع شمولیت تامه، این تامه وصف شمولیت است، امتناع شمولیت تامه. یعنی چی؟ این ملازمه دارد با شمولیت در محدوده مقدورات. یعنی اینطور نیست که چون شمولیت نشد پس میریم سراغ بدلیت، نه، لعل شمولیت به شکل وسیع نشه، اما شمولیت در دایره محدودتری که همون به قدر مقدور هست و به قدر میسور هست، این رو بتوانیم ازش استفاده بکنیم. این خلاصه عرض ما هستش. همین صفحه 18 دیگه ما بخونم تمام از فقط اشاره، همین صفحه 18 بالای صفحه شهید صدر بیانی دارن، این خود این اعتراف ضمنی نیست به اینکه الاصل شمولیه اینطور برداشت نمی کنید. ببینید شهید صدر می فرمان که فإن الحكم، بله، فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الافراد فهو بدلي والا فشمولي. اگر شمولیت ممتنع بود و غیر ممکن بود بدلی می شود. عبارت یه بار دیگه بخونم، فإن الحكم على الطبيعة خب لو كان غير قابل للانطباق على جميع الافراد. بفرمایید لو كان، لو معناتون که كان مستحيلا مثلا لان ينطبق على جميع الافراد، لو كان مستحيلا ان يكون شموليا، تقدم جزاك نشوف لو كان غير قابل للانطباق على جميع الافراد، اگر انطباقش بر جميع الافراد یعنی شمولیتش غیر ممکن بود فهو چی آقا؟ بدلیون. خب ما این رو میتونیم اعتراف بگیریم، بگیم اعتراف است به این که اصل شمولیت و بدلیت در جایی میاد که شمولیت غیر ممکن باشد. خب میگید آه این که همون شد نظر آیت الله خویی، آیت خویی هم همین رو گفتی که میگفت هر جا شمولیت ممتنع بود بدلیت، بدلیت ممتنع بود شمولیت. بعد نقضش چی بود؟ نقضش این بود که ما مواردی داریم که هم شمولیت ممکنه هم بدلیت. عرض میکنیم طبق بیان ما این مشکل پیش نمیاد، چون الاصل شمولیه، الاصل شمولیه، هر جا شمولیت غیر ممکن شد میشود از محضرتون که به همون بیانی که گفتیم یا شمولیت محدود میشد به دایره مقدورات، یا اگر کلن شمولیت غیر ممکن بود میریم سراغ بدلیت. خیلی خوب. اما در موارد مشترک، یعنی موردی که هم شمولیت ممکنه هم بدلیت ممکنه، در اون موارد طبق اصل عمل میکنیم، الاصل شمولیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.